Instagram, demás.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 20 سرطان را که با 11 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش‌ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفته است که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همه روزه با گونه خستگی ناپذیر کار میکند تا اطمینان حاصل کنند که طالبان با تعهداتشان برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به لانه دهشت افغانان فرامرزی عمل میکنند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در جریان سفر با بایدن به بریتانیا در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت: آنچه را که میتوانم بگویم این است که طالبان را با تعهداتشان در توافقنامه دوحه پابند نگه میداریم. آن این که افغانستان به صفت لانه امن برای طراحی حملات تروریستی علیه هیچ کشوری و ویژه علیه ایالات متحده، متحدان و شرکای ما استفاده شدن نمیتواند. بر اساس توافقنامه دوحه که در فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و گروه طالبان به امضا رسید، زمینه را برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان فراهم کرد و آن گروه تعهد سپرد که به هیچ گروه تروریستی به شمول القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای طراحی و انجام حملات بر دیگر کشورها استفاده کند. سولیوان این مطلب را درست چند روز پس از آن بیان می کند که جو بایدن در دفاع از روند خروج پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان گفت که طالبان در بیرون راندن القاعده از افغانستان کمک می کنند. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت: همه روزه به گونه خستگی ناپذیر کار می کنیم تا اطمینان حاصل شود که طالبان به تعهدات عمل می کنند و فراتر از این چیز بیشتری نخواهم گفت. مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند میگویند جسد دو کودک را در چاهی یافتند که سه روز پیش اختطاف شده بودند. عزت الله حقانی، سخنگوی پلیس طالبان در ولایت هلمند، دیروز دوشنبه 10 ماه جولای با صدای آمریکا گفت: ربایندگان در بدل رهایی این کودکان از خانواده‌شان 3 میلیون روپیه پاکستانی درخواست کرده بودند. با گفته حقانی که این دو برادر نخست کشته شده و سپس اجساد آنان داخل چاه عمیق پرت شده بود، و افزود که طالبان دو تن را در پیوند به این قضیه بازداشت نمودند و آنان محل اجساد این کودکان را به طالبان نشان دادند. در 23 ماه گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حوادث آدمربایی در بسیاری از ولایات افغانستان از جمله کابل رخ داده است. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع می‌کند و می‌گوید این حملات بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد انجام می‌شوند. وی روز شنبه در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی به نام هم پشتو افغانستان را یک کشور مستقل خواند و در پاسخ به این پرسش که آیا یک کشور دیگر می‌تواند در خاک یک کشور مستقل حملات هوایی انجام دهد گفت: کاملا می تواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره می گوید: اگر شما راضی باشید یا خیر، این قطعنامه کامل است و کسانی که حراس افغان دارند پاسخگو هستند که حراس افغان چگونه در خاکشان وجود دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا در کابل و برخی از ولایات دیگر و تیاره‌های پاکستانی در خوست و کنر حملات هوایی انجام دادند. در کنار این، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در آخرین گفتگویش با تلویزیون خصوصی طلوع گفته بود که فضای افغانستان در اشغال آمریکاست. او پیش از این هم گفته بود که تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا از خاک پاکستان برای جاسوسی در افغانستان استفاده می‌کند و پاکستان باید جلوی این کار را بگیرد. اما آصف دورانی در مصاحبه‌اش به طور واضح گفت که پاکستان باید مسئول آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید می‌کند شناخته نشود. مقام مقامات پیرو به روز یکشنبه 9 ماه جولای گفتند که 23 شهروند افغانستان را از چنگ قاچاقبران انسان در نزدیکی مرز برازیل نجات دادند. لوی سرانوالی پیرو گفته است که این شهروندان افغانستان با پرداخت پول به قاچاقبران انسان تلاش می‌کردند خود را به اکوادور برسانند و از آنجا به سمت سرحدات شمالی آن کشور حرکت کنند. اما بر اساس اعلامیه لوی سرانوالی پیرو، این افغان‌ها فریب داده شدند و در عوض در یک خانه واقع در روستای ایناپری که در نزدیکی مرز پرو و برازیل موقعیت دارد بدون غذا نگه داشته شده بودند. بر اساس این اعلامیه در میان این افغانها 4 کودک و شمول 1 طفل 2 ماهه شامل می باشد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. بارانهای شدید و سیلاسا در سرتاسر مناطق شمالی هند که منجر به لغزش زمین و جاری شدن سیلاب در اکثر ساحات شده است تا کنون جان کم از کم 22 تن را گرفته است. پس از بارندگی شدید در 2 روز گذشته در دهلی نو پایتخت هند، اکثر جاده های این شهر را آب گرفته و مکاتب در این شهر مسدود شده است. اروند کیجریوال وزیر اعلی دهلی دیروز دوشنبه 10 ماه جولای گفت زیربناهای دهلی نو توان برداشت حجم زیاد بارندگی کنونی را ندارد. مقام‌ها در ایالت‌های هیماچال پردیش و اتراکند و مردم دستور دادند که تا زمانی که ضروری نباشد از خانه‌هایشان بیرون نشوند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیروز دوشنبه 10 ماه جولای گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر در مسکو دیدار کرده است. به نقل از کرملین این دیدار به تاریخ 29 ماه جون و چند روز پس از شورش مسلحانه گروه واگنر با ضد مقام‌های ارشد نظامی روسیه صورت گرفته است. با گفته پسکوف در جریان ملاقات 3.5 ساعته با فرماندهان واگنر در قصر کرملین پوتین با آنان گزینه‌های بدیل استخدام را پیشنهاد کرده است که دادن نقش محاربوی به این گروه شامل آن می باشد. با آنکه قریب 2 هفته از شورش واگنر می گذرد هنوز هم سردرگمی‌ها و ابهامات فراوان در پیوند با سرنوشت این گروه و معامله‌ای که به شورش آن خاتمه داد باقی مانده است. دیدبان حقوق بشر سوری مستقل در بریتانیا 9 ماه جولای گفت که 2 انفجار جداگانه 2 موتر مملو از مواد انفجاری در شمال سوریه به شمول 3 کودک 8 کشته بر جا گذاشت. مردم محل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که انفجار نخست در یک ورکشاپ موتر در شاوا قریه در نزدیکی مرز ترکیه رخ داده است، ساحه‌ای که تحت کنترل جنگجویان طرفدار انقره است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقل در بریتانیا گفته است که در این انفجار 5 غیر نظامی به شمول 3 کودک کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در انفجار دومی که مواد انفجاری در داخل یک موتر جابجا شده بود، 3 جنگجوی وابسته به نیروهای دموکراتیک سوریه که رهبری آن را کردها به عهده دارد کشته شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوری این انفجار در شهر منبج رخ داده است. کوریای شمالی دیروز دوشنبه 10 ماه جولای برنامه‌های واشنگتن برای استقرار یک تحت‌البحری مجهز با میزایل هسته‌ای در نزدیکی شبه جزیره کوریا را محکوم کرد. سخنگوی وزارت دفاع کوریای شمالی همچنین گفته است که ایالات متحده بر اساس پلان از قبل تعیین شده کشتی تحت البحری مجهز با میزایل هسته‌ای خود را در شبه جزیره کوریا مستقر کرده که تهدید جدی را متوجه امنیت منطقه و جهان می‌کند. بر اساس اعلامیه سخنگوی وزارت دفاع کوریای شمالی وضعیت کنونی به طور واضح و اثبات می‌رساند که اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده اوضاع شبه جزیره کوریا را به آستانه منازعه هسته‌ای نزدیک می‌کند. ایالات متحده در ماه اپریل سال روان میلادی گفت احتمالاً یک تحت‌البحری مجهز با میزایل بالستیک هسته‌ای را به بندر کوریای جنوبی اعزام کند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرد. پیونگ یانگ همچنین گفته است که واشنگتن با پرواز یک طیاره جاسوسی آمریکا در منطقه حریم هوایی کوریای شمالی را نقض کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز 10 ماه جولای گفت از درخواست سویدن برای کسب عضویت ناتو به شرط حمایت خواهد کرد که راه برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باز شود. رئیس جمهور ترکیه گفت رهبرانی که جلوه عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا گرفتند، اکنون خطاب به این کشورها میگویم که کشورهایی که ترکیه را مجبور ساختند برای بیش از 50 سال انتظار بکشد، یک بار دیگر در ویلنیوس آنان را مخاطب قرار خواهم داد. خواست راه عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا را باز کنید، پس از آن ما راه را برای سویدن خواهیم گشود، همان گونه که برای فنلند گشودیم. اردوغان گفت در جریان صحبت تلفنی با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز این شرط را ابراز کرده است. جو بایدن پیش از سفر به بریتانیا با رجب طیب اردوغان تماس گرفت تا راه را برای موافقت انقره با پیوستن سویدن با ناتو هموار سازد. سویدن نمیتواند بدون منظوری ترکیه عضویت ناتو را کسب کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. وزیر مالی ایالات متحده روز یکشنبه سفر 4 روزه‌اش به چین را به پایان رساند. هدف از این سفر کاهش تنش‌ها در روابط بین دو کشور بود. در این سفر هر دو طرف درباره اقتصاد، بالون‌های جاسوسی چین و تغییر اقلیم صحبت کردند. اما اینکه چی نتیجه از این سفر حاصل شد، آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
مانور اخیر یک کشتی جنگی چین و گذشتن آن از جلوی یک کشتی جنگی آمریکایی، آنچه که نیروهای بحری آمریکا آن را یک حرکت غیر مسئول نامید، نشان دهنده تنش بین دو ابرقدرت بزرگ جهان می باشد. این پس زمینه ای بود که جنت یلن وزیر مالی آمریکا در آخر هفته گذشته از پایتخت چین دیدن کرد. خانم یلن با مقامات چین در مورد موضوعاتی از قبیل تجارت، محیط زیست و مسائل جاسوسی یا استخباراتی بحث کرد.
ایالات متحده و چین اختلاف نظر زیادی دارند. این اختلافات باید به طور واضح و مستقیم تبادله شود. اما ما و رئیس جمهور بایدن روابط بین ایالات متحده و چین را در چارچوب منازعه بین قدرت‌های بزرگ نمی‌بینیم. ما این باور هستیم که جهان به قدر کافی بزرگ است تا پیشرفت اقتصادی هر دو کشور یعنی آمریکا و چین را در خود جا دهد.
سفر یلن بعد دنبال حادثه بالون جاسوسی چین در اوایل سال روان صورت گرفت که در آن یک بالون در ارتفاع بلند بر فضای ایالات متحده و کانادا سفر کرد. ایالات متحده در نهایت این بالون را سرنگون کرد و دولت چین آن را واکنش بیش از حد تلقی کرد. موضوعی که توسط معاون جدید صدر اعظم چین هی لیفینگ در جلسه هفته گذشته با یلن مورد بحث قرار گرفت.
جای تأسف است که به دلیل یک سری از حوادث غیر منتظره مانند سفینه هوایی، روابط چین و آمریکا با مشکلات مواجه شده است، به ویژه در عرصه اجماع رهبران این دو کشور. امیدوار هستیم که ایالات متحده یک نگرش منطقی و عملی در این مسئله اتخاذ کرده و با اظهارات مثبت برای ثبات و بهبود روابط با طرف چینی وارد عمل شود.
خانم یلن همچنان در مورد آنچه او خطوط ارتباط صادقانه نامیده است در مورد مسائل اقلیمی با مقامات چین گفتگو کرد.
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان به نفع ماست که با هم روی این چالش ها کار کنیم و این چیزی است که جهان انتظار آن را از ما دارد. و تغییر اقلیم در صدر فهرست چالش های جهانی قرار گرفته که ایالات متحده و چین باید برای مقابله با آن با یکدیگر همکاری کنند.
و اما حصول توافقات کلی سفر یلن به خاطر توقع نمی رفت که این دیدار تحت تأثیر پیچیدگی اخیر در روابط بین دو کشور، به خصوص مسئله ایجاد مرکز استخباراتی چین در کیوبا و دیکتاتور خواندن شی جین پینگ رئیس جمهور چین توسط جو بایدن صورت گرفت.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده در پایان هفته جاری در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا اشتراک کند. جو بایدن قبل از آن به بریتانیا نیز سفر خواهد کرد و از فنلند که برای پیوستن به ناتو درخواست کرده نیز دیدن می کند. با صحبتی از همکارم نجیبه خلیل در مورد با سعید عزیزالرحمن توجه کنید.
دیدارش با رهبران بریتانیا روی کدام موضوعات صحبت داشت؟
رئیس جمهور بایدن در دیداری که با پادشاه بریتانیا داشت، در این دیدار اجندا یا موضوع کلان در اجندا مبارزه با تغییر اقلیم بود و هر دو رهبر در مورد ازی صحبت کردند که چگونه میتوان در کشورهای بخصوص پیشرفته انرژی پاک را تقویت و مروج ساخت. ولی در دیداری که با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا داشت. بر اساس معلومات قصر سفید در دیدار روی موارد متعدد صحبت شده که از جمله آمادگی در مورد نشست سران ناتو که سبا برگزار میشه در این مورد صحبت کردند، در مورد جنگ در اوکراین و تاکید بر حمایت از اوکراین، و به این ترتیب در مورد روابط دو جانبه بین واشنگتن و لندن به خصوص روابط اقتصادی و تجارتی صحبت شده. و در آغاز از دیدار رئیس جمهور بایدن روابط میان ایالات متحده و بریتانیا را بسیار قوی توصیف کرد. البته سفر رئیس جمهور بایدن به بریتانیا ساعت قبل به پایان رسید و فعلا در مسیر لیتوانیا در پرواز است تا فردا و پس فردا در نشست دو روزه سران ناتو اشتراک کنه.
عزیزان، همونطور که گفتین فردا نشست سران ناتو است و موضوع عضویت سویدن به اوکراین به این سازمان از مسائل عمده نشست ذکر شده. جزئیات تازه در این مورد چی است؟
خب انتظار از این بسیار زیاد است که در نشست فردا رهبران ناتو در مورد پیوستن سویدن و پیوستن اوکراین با این سازمان صحبت کنند، لیکن انتظار یک نتیجه کلان اندک است. بزرگترین مانع در برابر پیوستن سویدن با ناتو هنوز هم مخالفت ترکیه است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز به خاطر پیوستن سویدن با ناتو یک شرط جدید را پیشنهاد کرد و گفت که اگر سویدن میخواهد با ناتو یک جا شود، ترکیه زمانی از این کار حمایت خواهد کرد که ابتدا پیوستن ترکیه با اتحادیه اروپا از طرف کشورهای اروپایی حل و فصل شود.
اونجه گلین ما میگویم که اول باید مسیر ترکیه به اتحادیه اروپا باز شود، بعدن طوری که برای فنلند انجام دادیم برای سویدن نیز راه را هموار خواهیم کرد. من این موضوع را شب گذشته با آقای بایدن نیز شریک کردم و باید بگویم که این موضوع را در نشست سران ناتو نیز باید مشخص کنم و
وینیوسه ده بو اچکلمه یپاک درومده.
قصر سفید در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ترکیه دقایق قبل واکنش نشان داده و گفته است که واشنگتن از ابتدا طرفدار از این بوده تا ترکیه عضویت اتحادیه اروپا را کسب کنه، لیکن این را هم گفته که این موضوع یک موضوع دو جانبه بین ترکیه و اتحادیه اروپا می باشه. با همین ترتیب در مورد پیوستن اوکراین با ناتو در نشست سران ناتو که فردا در لیتوانیا برگزار میشه روی از این مورد نیز بحث خواهد شد. رئیس جمهور اوکراین خواستار از این است که روند پیوستن اوکراین با ناتو سریع‌تر شود، لیکن برخی از کشورهای عضو ناتو به شمول ایالات متحده مخالف از این کار هستند و میگن که اگر چنین کار در شرایط فعلی شود به این معنا خواهد بود که ناتو مستقیما با روسیه در جنگ قرار خواهد گرفت. مسکو نیز در این رابطه امروز بار دیگر واکنش نشان داد و گفت که اگر اوکراین با ناتو یک جا شود، این کار پیامدهای منفی را بر ساختار امنیتی اروپا در پی خواهد داشت. و همچنان مسکو هشدار داده که این کار باعث از این خواهد شد تا ترکیه یک واکنش قوی را از خود نشان بده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در تازه ترین اظهاراتش همکاری طالبان با امریکا به خاطر سرکوبی گروه های دهشت افغان را رد نکرد. این در حالی است که یک نماینده پاکستان در امور افغانستان از عمل کرده طالبان در مبارزه با حملات دهشت افغانی فرامرزی تحسین کرد. محمد احمدی این خبر را دنبال کرده است و گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم می شود.
قصر سفید همکاری حکومت طالبان با واشنگتن را در مبارزه با گروه های دهشت افغان رد نکرد. جک سولیون مشاور امنیت ملی قصر سفید در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که آیا طالبان و واشنگتن در سرکوب گروه‌های دهشت افغان با یکدیگر همکاری دارند یا خیر، گفت که آمریکا می‌خواهد طالبان به تعهداتشان در توافقنامه دوحه عمل کند.
آنچه من می‌توانم بگویم این است که ما طالبان را مسئول می‌دانیم تا به تعهداتشان به توافقنامه دوحه پایبند باشند. این که افغانستان نمیتواند پایگاه امن برای دسیسه‌گذاری حملات دهشت افغانی علیه هر کسی و به ویژه از منظر ما علیه ایالات متحده امریکا، سرزمینمان، متحدین و شرکای ما باشد. ما به طور خستگی ناپذیر هر روز برای کسب اطمینان از این امر کار میکنیم. تا این تعهدات طالبان عملی باشد و بیشتر از آن چیزی برای گفتن ندارم.
اخیراً رئیس جمهور جو بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا ناکامی‌ها و اشتباهات ایالات متحده در جریان روند خروج از افغانستان را می‌پذیرد یا خیر، به موضوع دفع گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان اشاره کرد.
همه شواهد در حال ظهور است. به یاد دارید که در مورد افغانستان چی گفته بودم؟ گفته بودم که القاعده در آنجا نخواهد بود. گفته بودم که از طالبان کمک خواهیم گرفت. حالا چی اتفاق می‌افتد؟ چی خبرهای است؟ رسانه‌های خود را بخوانید. من درست بودم.
ایالات متحده در ماه جولای سال 2022 ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده را در یک حمله تیاره بی سرنشین در کابل هدف قرار داد. واشنگتن همواره گفته است که این قابلیت را دارد که القاعده را از راه دور مورد هدف قرار دهد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان اخیراً اظهارات رئیس جمهور جو بایدن در این باره را درک حقیقت خواند و تاکید کرد که طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کنند. از سوی دیگر در اول این هفته آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که کشورش از اقدامات طالبان افغانستان برای مقابله مؤثر با تروریسم فرامرزی استقبال می‌کند.
همانطور که رئیس جمهور بایدن نیز با آن همکاری اشاره کرده است، اینکه طالبان افغانستان و مقامات آمریکایی تدابیر را برای مبارزه با دهشت افغانی اتخاذ کرده اند، عین توقعات را ما نیز داریم و این فرایند آغاز شده است. امیدوارم که در آینده نزدیک نتایج مثبت داشته باشد.
از سوی دیگر زک نان عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا مشخص ساخت که وزارت خارجه ایالات متحده از راه دور از خلیج فارس برای تامین امنیت ملی آمریکا کار می‌کند.
در افغانستان ما شاهد اینچنین سطح ماموریت آمریکا نبودیم، اما بخش بزرگ آن این است که وزارت خارجه با حکومت افغانستان که از راه دور از خلیج فارس کار می‌کند. این مسئله برای ما فرصت آن را داد که روی برخی مسائل خط قرمز صحبت کنیم و این مسائل برای امنیت ملی آمریکا و بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان مهم هستند. این راههایی است که باید باز کنیم تا ما بتوانیم کمک های غذایی به مردم برسانیم، کمک های طبی به افغانستان برسد و به تخلیه افغان هایی که طی دو دهه با ما کار کردند ادامه دهیم.
تقریبا دو سال بعد از خروج پر هرج و مرج نظامیان آمریکایی از افغانستان، اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر این که طالبان در بیرون راندن القاعده از افغانستان کمک می‌کنند، بار دیگر بحث حضور گروه‌های تروریستی در آن کشور و توافق صلح میان آمریکا و طالبان را به میان آورده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
سیام پسرلی، مهاجر افغان که به تازگی به ایالات متحده آمده است، با گشایش یک دفتر برای تعدادی از افغان‌ها زمینه کار را فراهم کرده است. این مهاجر افغان در عرصه تجارت دو کتاب نیز نوشته است. ذبیح الله غازی، خبرنگار صدای آمریکا، به دیدار پسرلی اخیراً به شیکاگو رفته بود و در این مورد گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را همکارم خدیجه هما علی کوزی تقدیم میکند.
سیام پسرلی معمولاً با استفاده از همین شیوه در مورد تجارت و کاروبار معلومات میده تا بتواند افغانهایی را که در خارج از کشور خود زندگی میکنند در دریافت کار کمک کند. سیام پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان به ایالات متحده آمده و با همکاری یک همکار آمریکایی خود یک دفتر موسوم به کارشناس را در شهر شیکاگو تأسیس کرده است. این دفتر با افغانهای تازه آمده به ایالات متحده در تهیه سیوی کمک می کند و آنان را به شرکت ها و نهادهای مربوط به تخصص و رشته ایشان معرفی می کند.
کم خلق تم کارون پیدا کردی رزومیان بلکلی لزگونو ترسیگی.
ما بده ها افغان کار پیدا کرده ایم و رزومه هایشان را تهیه کرده ایم. قبل از این با دیگر ادارات کار می کردیم. در آنجا نیز برای چندین نفر کار پیدا کردم. چون دفتر ما نو است کار اندک انجام داده ایم ولی خدمات خود را گسترش می دهیم.
سیام در ایالات متحده دو کتاب در بخش تجارت نوشته است که به گونه آنلاین فروخته می شود. سیام می گوید که پول به دست آمده از فروش این کتاب ها را به مردم نیازمند در افغانستان خواهد فرستاد.
ما دری واره کتابونه په آمازون که ماشاءالله ډیر خبر مخروانده.
کتاب های من در آمازون بازار خوب دارد و به گونه آنلاین فروخته می شود. بنان تعهد کردم پول را که از طریق فروش این کتاب ها به دست می آورم به خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان بفرستم تا بتوانم به آنان کمک کنم.
سیام از طریق فیسبوک و صفحات اجتماعی برای مهاجرین افغان در ایالات متحده و دیگر کشورها مشوره میدهد که چگونه میتوانند کاروبار شخصی خود را داشته باشند. رابرت فریر همکار سیام میگوید با وجود آن که برای مردم در بدل پول سیوی تهیه میکند، ولی برای مهاجرین افغان این کار را بدون عرض پول انجام میدهد و برخی از سیمینارها را نیز راه اندازی کرده است.
من با افغانها کار میکنم، به خصوص با آن افغانها که تازه به ایالات متحده آمدند. برایشان سیوی تهیه میکنم و ورکشاپ ها را برایشان راه اندازی میکنم تا توانسته باشم در بخش کاریابی با آنان کمک کنم. می خواهم که شاهد موفقیت چنین مردم در این کشور باشم.
رابرت و سیام تلاش دارند که دامنه خدمات خود را به شهرهای دیگر ایالات متحده نیز گسترش دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس زورات ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تبعیض شدید سیستماتیک و نهادی نشده ای که از سوی طالبان بر زنان افغانستان تحمیل گردیده ممکن است به تبعیض جنسیتی تبدیل شود. ریچارد بنت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت هر کسی تعریف اپارتاید را که در حال حاضر برای نژاد است در مورد وضعیت افغانستان قرار دهد و از جنسیت به جای نژاد استفاده کند، به نظر می رسد که نشانه های قوی به آن اشاره دارد. رابرت وود، جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی، گفت ایالات متحده بار دیگر محدودیت های طالبان بر توانایی زنان و دختران برای اعمال حقوق بشریشان را محکوم می کند. این محدودیت ها غیر قابل دفاع است. نظیر این محدودیت ها در هیچ جای دنیا دیده نمی شود. و گفت ما خواستار لغو فوری این محدودیت ها هستیم. رابرت وود اضافه کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه اپریل سومین فیصله در سال جاری میلادی را به اتفاق آرا به تصویب رساند. بیش از 90 کشور عضو سازمان ملل متحد از این فیصله نامه حمایت کردند. این فیصله نامه پیام روشنی را برای طالبان، مردم افغانستان و به جهان صادر کرد. ما از سرکوب زنان و دختران توسط طالبان حمایت نخواهیم کرد. در واقع محدودیت های طالبان بر زنان بحران انسانی را در افغانستان تشدید می کند. ممنوعیت کار زنان برای سازمان های غیر حکومتی مانع فعالیت های بشردوستانه در کشور می شود. همچنین تمویل کنندگان کمتر مایل به تأمین مالی کمک‌های ضروری اند. سفیر وود گفت جامعه بین المللی از بدترین پیشبینی نهادهای امدادی در باره بروز قحطی گسترده در افغانستان جلوگیری نمود. وی افزود با بسته شدن سازمان‌های غیر حکومتی تحت رهبری زنان ما تأثیر کاهش حمایت‌های بین المللی از افغانستان، کاهش مقدار کمک و کاهش تعداد کسانی را که از کمک‌های غذایی نفع می‌برند مشاهده نموده‌ایم. سفیر وود گفت با وجود موانع و اولویت‌های رقابتی جهان ما نمی‌توانیم به نیازهای بشردوستانه فزاینده مردم افغانستان پشت بگردانیم. ایالات متحده به عنوان بزرگترین کمک کننده بشردوستانه در جهان به سهم خود برای حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهد داد. رابرت وود گفت ما همچنین و دقت اقدامات طالبان را در مورد تعهداتی که آنها اعلام کرده اند که پایبند آن می باشند نظارت خواهیم کرد. ما همچنان از طالبان انتظار داریم که دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه، شرایط امن برای امدادگران از هر جنسیتی که باشد و ارائه مستقل و بی‌طرفانه کمک ها را فراهم کند. طالبان باید به حقوق بشر همه افغان ها احترام بگذارند. سفیر وود گفت ما به طالبان چشم دوختیم که این اصول را در سیاست های خود تدوین نمایند و با اقدامات خود آن را نشان دهند. همانطور که نشست فرستادگان ویژه برای افغانستان نشان داد، سایر کشورهای جهان نیز همان گونه عمل می کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره بر می گردیم وقت خوش داشته باشید.